اجزای کشور است. توافقنامه همکاری در زمینه‌های اقتصاد دانش و نوآوری بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و وزارت اقتصاد دانش‌بنیان، استارت‌آپ و شرکت‌های کوچک جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر امضا شد. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند دستگاه بازیافت ضایعات آسفالت را تجاری سازی کنند. فناوران یک شرکت دانش‌بنیان موفق به تولید و بومی‌سازی دیوار های ضد باکتری مخصوص اتاق جراحی شدند.
گفتگو با هوش مصنوعی. خب این خبرها رو جناب آقای مهندس رفیعیان از طریق هوش مصنوعی شنیدیم. ولی نمیدونم هوش مصنوعی صداش خوب بود به نظر شما؟
باید یه مقدار یه صداش کار بکنه ولی
بله دقیقاً. بله خب اینو دستمایه کردیم که هم اطلاع رسانی کرده باشیم خدمت دوستانمون و همین که به هر حال بگیم که این هوش مصنوعی واقعاً در همه برهه‌ها میتونه کاربرد داشته باشه، حالا در حوزه هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی که در مسابقات بین‌المللی این حوزه هم 30,000 نفر میخوان رقابت کنن. توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
من حالا با توجه به این دست مطلبی که ابتداً صحبت شد راجع بهش، بله ما معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت علمی فناوری اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، علاوه بر موضوع توسعه این فناوری‌ها نیاز هستش که روی بحث کاربردپذیری موضوعات علم فناوری هم تو جز برنامه هایی هستش که ستاد اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال عمیقا داره روش کار میکنه. این کاربردپذیری یعنی این که شما در زندگی روزمره‌تون بتونید از این فناوری ها استفاده بکنید، علاوه بر این که توسعهش میدید این فناوری رو بتونید استفاده بکنید، همون چیزی که الان ما شنیدیم. البته من پیش زمینه‌ای نداشتم ولی واقعا همین هست، یعنی ما در زندگی روزمره به مرور داریم به این مسیر میریم، حالا در حمل و نقل، در صنایعمون، در زندگی روزمره که یه بخش کوچیکش هم همین بود که الان شنیدیم.
بله.
در خصوص مسابقات که فرمودین، یکی از مأموریت‌های مشخص ستاد اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال، حالا جز علاوه بر فاز این کاربردپذیریه در حوزه‌های متنوع دیجیتال، موضوع ترویج فناوری‌های نوظهور و هوشمندسازی. با این نگاه ستاد قرار هست یکی از بزرگترین رویدادهاش رو با همکاری دو دانشگاه مطرح کشور، یعنی دانشگاه شریف و امیرکبیر و یک مجموعه توانمند از بخش خصوصی، در حوزه سکوی و پلتفرم آموزش برنامه نویسی برگزار بکنه. این رویداد شامل 3 سری مسابقه در 2 حوزه مختلف هست، حوزه هوش مصنوعی و برنامه نویسی که الان حوزه های روز و ترند دنیا هستن اصطلاحا. هدف اصلیش هم از برگزاری این مسابقه تأکیدیه که در برنامه هفتم توسعه گفته شده و آموزش تعداد قابل توجهی متخصص در زمینه‌های همین هوش مصنوعی و برنامه نویسی. دبیرخونه‌اش حدود 1 ماهی هست که توی ستاد تشکیل شده و یکی از مهمترین دغدغه‌هامون برای برگزاری مسابقه، علاوه بر حالا ایجاد شور و نشاط در دانشجویان، هستش که بتونیم توانمندی فنی و مهارت‌های حل مسئله دانشجوها رو بالا ببریم، استعدادهای برتر رو کشف کنیم تو این حوزه، هدایتشون کنیم، بتونیم پشتیبانیشون کنیم. و یه اتفاق خیلی مهمی که داره میفته این که این مسابقات چون بین‌المللی هم قرار هست برگزار بشه، یک تعاملات بین‌المللی بین دانشگاهی و یک شبکه بین‌المللی هم انشالله قرار هست شکل بگیره.
بله.
اگر نیاز هست که من جزئیات مسابقات
رو حتماً حتماً متشکرم. بله.
مسابقات هوش مصنوعی رو عرض کردم. این مسابقات در 2 حوزه هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی از هوش مصنوعی رو بر حس انشالله دانشگاه شریف برگزار بکنه، از یکی از قطب‌های علمی کشور در سه مرحله مسابقه برگزار میشه که دو مرحلهش به صورت برخط آنلاین هست، مرحله فینالش که بین المللی هست به صورت حضوری خواهد بود. مرحله اولش بیشتر راجع به دانش عمومی هوشه و یک مسئله واقعی که در صنعت هست تو مرحله دومش بررسی میشه و مرحله سومش هم انشالله قرار هست راه حل برتر دو مرحله قبل به چالش کشیده بشه. مرحله فینالش عرض کردم به صورت حضوری خواهد بود، احتمالاً حضور 100 نفر در این مسابقه رو خواهیم داشت که 60 نفر از این شرکت کنندگان از سایر کشورها خواهند بود و این نکته خیلی قابل توجهیه. مسابقه دوم هوش مصنوعی در کشور قرار هست که دانشگاه امیرکبیر برگزار بکنه. این مسابقه هم در سه بخش خواهد بود، بین المللی هم هست. پیش بینی بازار سهام دستیار هوش دستیار هوشمند بانکی هست و بازشناسی گوینده که این هم فینالش قرار است در قالب یک نشست تخصصی در یک کنفرانس معتبر بین‌المللی که به اسم SLT 2024 در ماکوه چین هست برگزار بشه و انشالله برگزیدگانش معرفی بشن. این مسابقات هوشمون هست. مسابقات برنامه نویسیمون هم اون هم در دو بخش هست. مسابقه برنامه نویسی دانشگاه صنعتی شریف که ما حساب ویژه روی مسابقه باز کردیم، 4 سطح استانی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار میشه. مسابقه هستش که سعی کردیم یک نگاه عدالت محور روش داشته باشیم، یعنی در 10 قطب استانی کشور به صورت حضوری برگزار میشه. اینکه تمرکز روی تهران صرفا نباشه و همه استانهای کشور درگیر باشن خیلی از اهمیت برامون و قطعا تمام استانها در این مسابقه امکان حضور دارن و میتونن شرکت بکنن. مسابقه فینالش که بین المللی هم هست حداقل 120 نفر حضور خواهند داشت، 60 نفر خارجی و 60 نفر هم برگزیدگان ملیمون هستن که در مسابقات دوره قبل و حالا سری 400 قبلی برگزیده شدن انشاءالله حضور خواهند داشت. و مسابقه آخرمون هم مسابقه لیگ برنامه نویسی دانشجویی هست با عنوان کدکاپ 8 که توسط یکی از توانمندترین مجموعه های حوزه آموزش مسابقه برنامه نویسی از بخش خصوصی یک فراخانی در اصل انتخاب شدن برگزار خواهد شد. رویدادش 8 مرحله است، 7 دورش به صورت آنلاین از سراسر کشور برگزار خواهد شد و دوره 8 یا فینالش که برگزیدگان مشخص خواهند شد. دعوت خواهند شد تهران از 3 نفر از برگزیدگان هر استان، یعنی دقت کنید تا هر استان 3 نفر برگزیده خواهد شد و منتخبین داوری به صورت حضوری 200 نفر انشالله مسابقه برگزار خواهد شد. کردم خیلی خلاصه و
خیلی عالی بود. متشکرم.
اگر نیاز هست حالا آماری بدم یا صحبتی بکنم من در خدمت یا زمان
من سوال مطرح بکنم. ببینید تاکید مقام معظم رهبری حضرت آقا در حوزه هوش مصنوعی و قرار گرفتن ایران در بین 10 کشور برتر دنیای تاکید بسیار مهم هست و ما ان شاء الله در برنامه هفتم توسعه در زمینه هوش مصنوعی هدف اصلیمون رو همین مسئله قرار خواهیم داد. چقدر روی این مسئله کار شده آقای مهندس رفیعیان؟
ببینید قطعا نیاز هستش، ما ابتدای این برنامه هفتم هستیم و نیاز هستش که خب بالاخره به یک اون رشد 8% که قید شده و غالبا یه بخشیش هم همین حوزه های به این شکل نوظهور هست غالبا باید تلاش بکنیم که به اون نقطه برسیم، ولی تلاش بسیار زیادی داره میشه. یک بخشش همین هست که عرض کردم ما اگر این نیروهای متخصص رو بتونیم آموزش بدیم، پرورش بدیم، بتونیم کمک بکنیم به این اتفاق، غالبا یک گام بزرگ در این حل این مسئله خواهیم داشت. تلاشمون بر این هستش که ستاد اقتصاد دانش بنیان دیجیتال اصولا با توجه به کارگروه تخصصی و فنی که داره و طرح‌های روز و مشخصی که در علم و فناوری کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال هست تلاشش این هستش که انشالله به این سمت حرکت بکنیم. مسیر طولانیه و غالبا چالش زیاد هست، ولی نیاز همگرایی دستگاه‌ها وجود داره، نیاز هستش که بتونیم به این سرنخته برسیم، ولی خب تلاشمون به این هستش که اتفاق بیفته
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم آقای مهندس رفیعیان، معاون ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. انشاءالله که همونطور که شما فرمودید که و الان هم خود خوشبختانه گام‌های مثبتی برداشته شده، ما بتونیم روز به روز نزدیکتر بشیم به اون اهدافی که تعیین شده. خداحافظ. خداحافظ. درباره رقابت 30,000 نفر در مسابقات بین المللی هوش مصنوعی و برنامه نویسی با مهندس رفیعیان صحبت کردیم. اما موضوع پرسش و پاسخ، بایدها و نبایدهای قهوه خورها. هزار ده 35 شماره پیامک ماست. اینجا مجله علمی فناورانه روزنه. اما بریم سراغ بخش پرسش و پاسخ، بخشی که خیلی مورد توجه شماست در برنامه روزنه، و گفتگو کنیم با آقای دکتر منصور رضایی، استاد گرانقدر، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر رضایی سلام علیکم، حالتون چطوره؟
من از شما وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز. اونم ساعته با مفید باشه و قابل استفاده.
متشکریم. آقای دکتر اول میخواین راجع به خواص قهوه یه توضیح کوتاه بدید؟
به حال قهوه جزو نوشیدنی های رایج در فرهنگ غرب بوده، ولی خب مثل که در فرهنگ ما هم اومده.
خیلی هم اومده آقای دکتر.
ما چای خونه کمتر داشتیم، ما قهوه خونه داشتیم. به حال یادم باشه چای، قهوه، شکلات تقریبا از یک خانواده است. همشون بهش میگن تری متیل گزانتین ها، ترکیبات محرکی که یه نوع دوپینگ حساب میشه، باعث آزاد شدن انرژی از بافت ها، خصوصا از بافت عضلات، از گلیکوژن عضلات آزاد میشه و فرد یک توان دوباره پیدا میکنه وقتی مصرف میکنه. انرژی و توانشون معمولا افراد بهتر و بیشتر میشه. برای اونم مثل هر چیز مفید دیگه میگیم همه چیز اندازه داره، میگن در واقع مواد دیگه همه چیز سم است بسته به مقدارش. ما در علم تغذیه، در علم فارماکولوژی یاد میگیریم هیچی بد نیست، مواد رو کی، کجا، چه وقت، چگونه و چه مقدار بخوریم این اهمیته. حالا خود قهوه همینطور، قهوه هم یکی از همون نوشیدنی هست که در فرهنگ دنیا، حالا بحث ایران نیست، در دنیا هست به عنوان ترکیبی که فرد وقتی مصرف میکنه توان دوباره پیدا میکنه، خصوصا برای افرادی که کار فیزیکی، کار بدنی انجام میدن یقینا میتونه مفید و سودبخش باشه، ولی اگر افراد کنیم مطمئن باشید که عوارض خاص خودشو داره.
درسته. خب آقای دکتر راجع به قهوه خورها و بایدها و نبایدهای اونها میخوایم صحبت بکنیم. یکی از دوستان گفتن که سلام کردن به شما، بعد گفتن که من خیلی قهوه میخورم، حتما باید روزی 4-5 تا به اصطلاح فنجان قهوه بخورم، قهوه تلخ، آیا ضرر نداره؟
بخون در این که تلخ مصرف میکنه یقیناً بهتره تا قهوه شیرین.
آها این هم حرفیه، درسته.
قهوه تلخ، شکلات تلخ، چای تلخ یقیناً از چای شیرین، قهوه شیرین و شکلات شیرین یقیناً بهتره. این از این که مواد قندی کمتر داره، ولی میگم از یه حدی که بیشتر میشه، حالا به هر صورت فرضاً در دوران بارداری و شیردهی خیلی خطرناکه مقادیر بالایی، مثلا اونه که افرادی که سابقه تپش قلب و استراب و اینجور مسائل دارن که باید اینقدر احتیاط کن. ولی خب معمولا یادم باشه این خانواده چای، قهوه، شکلات همگی مدر هستن، ادرارآور هستن، باعث آتش و تشنگی میشه. ببینید در موقعیت ماه مبارک رمضان که در پیش داریم حواستون باشه، توی ماه مبارک رمضان بلاست اینکه آتش آوره خیلی نمیشه توش زیاد افراط کرد در مصرفش. به هر حال باعث دفع املاح و ویتامین ها میشه، باید دقت کنیم. و مصرف بیش از 3 یا 4 فنجان در روز معمولا باعث استراب در افراد، یعنی تپش قلب و استراب یکی از اولین علائمی است که به دنبال به قول خودتون اووردوز یعنی مصرف بالایی قهوه ممکنه پیش بیاد. پس دو تا نکته اساسی داریم، یکی استراب و استرس و اینها، یکم بحث دفع ویتامین ها و املاح به علت ادرار آور بودن قهوه است. خوشبختانه که گفتم ما مدل تلخ میخورن که دیگه مواد قندی هم نداره که اون یقینا.
ولی 4 5 تا فنجان زیاد نیست آقای دکتر؟
بله بله، یعنی میتونه در فرد در دراز مدت، یعنی بعدش عادت میکنه میگه ای من که اصلا استراب این همیشه همینجوریام. نه این ایشون یعنی آدمی است که بسیار عجوله، معمولا اینجور افراد تپش قلب دارن، استراب دارن و با اندک تأخیر مثلا یه موبایل یه ذره دیر زود بشه، موبایل یا مثلا چنم اینترنتشون به هم میریزن. بعد میگه من همیشه همینجوری هستم. یعنی ما متاسفانه ما آدم ها به فشار خون، به چاقی، به لاغری، به پرخوری عادت میکنیم. میگه ای من همیشه همینجوری هم. درسته که اون این فرد عادت داره در 5 فنجان قهوه میخوره، یکی از افرادی که نسبت به اطرافیانش یه مقدار عجولتر و مضطرب‌تر هستش.
بسیار عالی. دوست دیگه گفتن که من همیشه سعی میکنم که قهوه رو اول صبح ناشتا بخورم. از آقای دکتر بپرسین که آیا مشکلی نداره، یعنی قبل از اینکه صبحانه بخورم یا هر چیز دیگه قهوه میخورم؟
به هر حال ما توصیه هم به این هستش که افراد با معده نیمه پر باشین.
آها نیمه پر.
من بعد از مثلا یه صبحانه سبک یقینا بهتره. اگر فردی مستعد باشه نکنید با هم دیگه، یعنی قهوه برای همه اینجوری نیست. به هر حال این ترکیب چای، قهوه، شکلات افزایش ترشحات اسید معده رو داریم ما. به هر حال سیستم اتونوم اثر میذاره، روی سیستم سمپاتیک پاراسمپاتیک اثر میذاره، یقینا روی ترشح اسید معده اثر نه در همه، در افراد مستعد میتونه مشکلات گوارشیشون و معده رو تشدید کنه. پس بهتره که با معده خالی مصرف نشه.
بسیار خوب آقای دکتر، یه جمله طلایی هم از زبان شما بشنویم باهاتون خدافظی کنیم.
همون دیگه بحث این هستش که همه چیز سم است بسته به مقدارش و تغذیه، هیچ چیزی نیست جز تنوع غذایی. خواهشاً سعی کنیم تنوع غذایی رو در طول روز داشته باشیم. افراط حتی در غذای خوب هم توصیه نمیشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. تعادل و تنوع رو همیشه شما میگفتیم، یاد میگرفتیم ازتون. خواهش میکنم، قربان شما، خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار. با آقای دکتر منصور رضایی، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکترای تغذیه و رژیم درمانی صحبت کردیم. و اما مهمترین خبرهای ستاد نانو و همراهی با مهندس داوود قرایلو، کارشناس بخش ستاد نانو. آقای مهندس خدمتتون سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
حال احوالتون چطوره؟
خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
دارم
شما هم خوب سلامت باشین.
سلامت باشین. خب آقای مهندس قرایلو بفرمایید که خبرهای ستاد نانو، آخرین خبرها چی هست؟
چند تا خبر در حوزه خودرو دارم. حالا خوبه. هر جایی که وقت تموم شد من اطلاع بدیم.
بله بفرمایید. حالا هنوز 4 5 دقیقه وقت داریم.
بله. یک خبر در مورد لنت های خودرو. میدونید که لنت خیلی نقش حیاتی توی ایمنی خودرو داره، که هر آسیبی به لنت میتونه خب جان سرنشینان رو به خطر بندازه. حالا همین چسب لنت یه نقش بسیار بسیار مهمی داره. این چسب‌ها باعث میشن لنت به خودرو بچسبه به بدنه و امکان ترمزگیری توی سرعت‌های بالا فراهم بشه. این چسب‌ها تا چند وقت پیش از کشورهای همسایه وارد میشد، ولی از اوایل امسال یه شرکت دانش‌بنیان اقدام به تولید چسب‌های نانویی برای لنت خودرو کرده که تولید انبوه رسیده و اینقدر عمل کرده این چسب خوب بوده که الان روند فروش برعکس شده. یعنی قبلا ما وارد می‌کردیم و الان با همون کشوری که ازش وارد می‌کردیم داریم صادرات انجام می‌دیم، چون ما چسب لنت‌ها رو $25 حالا برای اون بسته‌اش می‌خریدیم. الان این شرکت دانش‌بنیان ایرانی داره با $7 این رو صادر میکنه. عملکرد بسیار بالایی داره، طوری که مثلا تو دمای 400-500 درجه سانتیگراد هم لنز عملکرد خودش رو از دست نمیدین، چسبا مقاومتشون رو حفظ میکنن.
بله.
که دستاورد خیلی خوبی، یه جورایی میشه گفت مسیر واردات و صادرات معکوس شد در عرض مثلا 8-9 ماه.
درسته.
خیلی از
اتفاق خوشی رقم خورد. بله.
بله بله. هم داخل کشور ازش استفاده میشه، هم بازار صادراتی پیدا کرده. یه شرکت دیگه هم توی حوزه لاستیک عملکرد جالبی داشته. ما این نانوماده به اسم سیلیکا تولید کرده که داخل تایر خودرو زده میشه، استحکام تایر رو میبره بالا، چسبندگیش رو به آسفالت بیشتر میکنه، دوام رو بالا میبره و صدای اون وقتی لاستیک رو دو جاده حرکت میکنه صدای ایجاد میکنه، اون صدا رو هم کم میکنه. این نانو ذرات سیلیکا هزینه خیلی زیادی نداره، ولی خب عملکرد لاستیک رو خیلی خیلی بهبود داده. الان تو به تولید انبوه رسیده، تو تا از کارخونه‌های تایرسازی داخل کشور هم دارن ازش خرید میکنن. این شرکت الان دنبال اینه که از این نانو ذرات سیلیکا تو بخش پزشکی و دارویی هم استفاده کنه، که امیدوار هستم حالا بعد از این خبری هم در این بخش از این شرکت به خدمت شما ارائه کنم.
بله.
تو بخش درگیرهای خودرو هم ما یه محصول جدید داشتیم که با زدن ذرات نانویی به درگیرها عملکرد درگیرها خیلی بهتر شده. میتونید درک بازو بسته میکنید که درگیرهایی داره که هم جلوی گرد و غبار رو میگیره، هم جلوی صدا رو، آرامش بیشتری توی خودرو در سرنشینان به دنبال داره. این درگیرهای نانویی هم عملکرد بهتری داشتن، هم عایق بهتری برای صدا و جلوگیری از گرد و غبار بوده. این سه تا خبر رو من در بخش خودرو داشتم. اگه فرصت هست یه مطلب خیلی کوچیکی هم بگم.
بله حتما حتما.
ایام خانه تکانی و خیلی از خانم‌ها به همراه همسرانشون دارن خونه رو نانوار می‌کنن که به استقبال عید نوروز برن. ما محصولات نانویی متعددی داریم که میتونه به کارشون بیاد، الان به بازار برن، به فروشگاه‌ها برن، از انواع شوینده‌ها، پاک‌کننده‌های نانویی، تی آنتی باکتریال، سد زباله آنتی باکتریال، محصولات متعدد نانویی ما داریم. من فکر میکنم من چند وقت پیش داشتم یه چک میکردم یه خبری رو آماده کنم، 15-20 محصول داریم که در بخش خانه تکانی میتونه به کمک آقایون و خانوم ها و بیاد که میتونه در واقع به خانه تکانی بهتر کمک بکنه. برای سفر هم زیرانداز آنتی باکتریال داریم، اگه آقایون میخوان روغن ماشین عوض کنن روغنه نانویی داریم. به حال برای نوروز هم برای خانه تکانی هم برای مسافرت یا بازدید محصول نانویی داریم. واکسای چرم داریم که با ذرات نانا آغشته شدن و عملکرد خیلی بهتری دارن. یه سری به سایت ستاد نانو بزنن، محصولات نانویی برای این روزها
بسیار عالی
وجود داریم، میتونن استفاده بفرمایم.
خیلی ازتون متشکرم جناب آقای مهندس قرایلو، ممنون که مثل همیشه سه شنبه همراه ما هستید با آخرین خبرهای ستاد نانو.
زنده باشین. آرزوی سلامتی.
تندرست باشید. متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا
در برنامه روزانه امروز هم به موضوعات مهمی پرداختیم، از جمله ارائه خدمات به بیماران خاص در کلینیک‌های طرح سلامت نوروزی، به هفته احسان و نیکوکاری پرداختیم، رقابت 30,000 نفر در مسابقات بین‌المللی هوش مصنوعی و پرسش و پاسخ درباره قهوه. همچنین خبرهای بخش ستاد نانو رو هم از زبان مهندس داوود قرایلو شنیدیم. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو از طریق 162 به من و همکارانم در گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو بفرمایید. منتظر نظرهای شما هستیم. امیدواریم که برنامه امروز هم مورد توجهتون قرار بگیره. فردا هم در آخرین روز پخش این برنامه با شما خواهیم بود.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
من چی بهش بگم؟ وجدان بیدار.
اصلا چی میتونی بهش بگی تو با اون کلت؟ اصلا جرأتشو داری مگه چی؟
نه به خدا، خیلی ترسناکه.
بسه بسه، حالا پشت سر سر تایی حرفو نزن. بشنوه میخورت، درسته؟
ولی الان صداش میکنم و بهش میگم محکم و قاطع و جسورانه.
آفری، بایدمش بگی. میدونی قبض گازتون چقدر اومده؟
آره دیدم، ولی در جا به خودم ترسیدم.
پس محکم باش، استرانگ بسه داشت.
باشه باشه، چشم افسانه، بیا اینجا ببینم زن
یا زیفه.
چیه؟ چی شده؟ دوباره قرصت رو نخوردی؟
بابا افسانه، قرص چیه؟ از تو که لیسانس داری خیلی بعیده.
چی بعیده؟
این کاریو که میکنی تا خونه گرم بشه.
شل شدی محکم باش. شل نشو.
نه نه نه،
سفت.
چی سفته؟ چی سفته؟
هیچی افسانه، داشتم این پیچه رو سفت میکردم. بابا اون شعله های گاز خاموش کن دیگه عزیزم، به خدا گناه داره، اسرافه.
وای بقایی جان، خانه سرد، فقط این کارو میتونیم بکنیم تا این خونه گرم بشه.
انشتو شعله رو وا کردی میگه فقط این کارو میتونیم بکنیم، دیگه چی کار خواستی؟
افسانه جان
والا،
5 تا شعله اجاق گازو همزمان با هم روشن کردی، بعد میگی خونه رو گرم کنیم؟ این غلطه جانم، اشتباهه.
بهش بگو کجاش اشتباهه، بگو سریع، بگو
کجاش اشتباهه؟
کجا
اشتباه کردم؟ بگوده؟
من شنو؟
بابا نشنی، این حس شیشمشه. از همون اول زندگیمونم قوی بود.
خوبه.
کی؟ زندگی کی بقایی؟
ولش کن
داری میگی؟
بابا ولش کن عزیزم، من حرف زیاد میزنم. ببین این کاری که تو میکنی هم خطرناکه، هم خطر آتش سوزی داره، هم باعث افزایش مصرف گاز میشه.
بقایی بهش بگو که اینجوری ممکنه گاز به خیلی های دیگه نرسه. بگو اینو، مهمه.
بله واقعا هم نمیرسه.
چی نمیرسه؟
گاز دیگه خانم، خودت الان گفتی.
بابا راست میگی، خودم گفتم نمیرسه، ولی من خانم تو نیستم.
تو الان داری با کی حرف
میزنی؟
الان داری با خودت حرف میزنی؟
ای خدا، دیوونه شدم زن از دست این کارات. بابا یه جوری شدم همش با خودم حرف میزنم.
خیلی خوب، باشه، دیوانه تر از اینی که هستی دیگه نشو. الان من میرم این گاز خاموش میکنم، اگرم چاییدیم دیگه تقصیر توه ها، گفته باشم.
باشه
من رفتم. خیلی خوب، من رفتم.
باکلم همینه، موفق شدیم. به این میگن یه ابهت تو جبروت مردانه. تازه داره ازت خوشم میاد بقایی. لاف یو.
مرد اینه دیگه، مرد. از این ما به بعد مصرف گازمونم میاد پایین. ما فقط اینجوری میتونیم این زمستون رو به سر کنیم، با صرف جویی و رعایت کفایت مذاکرات.